برای عروسکم هم همون مدل لباس سرهمی رو برای عروسکم هم بافتم. این لباس نگه داشته بودم، با اون عروسک بازی میکردم. لباسم یه مقداری که بهم کوچیک شد، همون لباسو چون حالت سرهمی هم داشت بهش دستکش اضافه کرد و شبیه جوراب شلواری و اینا، یه عروسک خیلی بزرگتر با همون با بشقابای تخم مرغ‌خوری گذاشت توی صورت عروسک، گلدوزی کرد که من اینو قلمدوش کرده بودم برده بودم خیابون. همسایه که روبروی خونمون مغازه داشت ترسید، فکر کرد که من خودم بچه‌م این بچه بزرگو چجوری قلمدوش کردم، خطرناکه. سراسیمه دوید اومد این طرف خیابون، یه دفعه نگاه کرد صورت عروسکم که قلم دوش کرده بودم، دید عروسک کلی خندید و اینا. من اون لباسو کلی سال بود که نگه داشته بودم، شاید تا 18 19 سالگی من اون عروسک کوچیکی داشتم و اون لباسی که کوچیکم شده بود و داشتم با خاطرش خوشوندم. گفتم براتون تعریف بکنم خاطره امشب.
خیلی متشکرم از تماس تلفنی شما. 3094 هم سرش خیلی گرمه، یه عالمه پیامک دادید، دمتون گرم. گفتیم که از یه لباس قدیمی که او از سالها پیش هنوزم داریدش و اون موقع خیلی باش خاطره داشتید، یا مثلا خیلی وقت گمش کردید بخشیدید، نمیدونم پاره پوره شد انداختین، دو به هر حال خیلی بهش علاقه داشتین و ازش یه عالمه خاطره داشتین و شما خیلی پیامک های خوبی دادین. مثلا خسرو از چارا ملارد گفته که مادرم پیراهن شش ماهگی منو نگه داشته به رنگ صورتی، خیلی دوستش دارم و هنوزم دارمش و دخترم تن یکی از عروسکاش کرده، چقدر بامزه.
سابق وضع جوری بود که به اصطلاح این الانه نبود مرتب هی لباس عوض بکنن و لباس بخرن. من یادم، من خودم متولد 1926 هم، یادم 10-15 سالم که بود به اصطلاح خودم با تمام رو بیامرزه، پدرم وقتی میخواست برای ما لباس بگیره یک لباس گله گشاد بزرگ مثلا قشنگ، من یادم آستینش رو تا میزدن یا پاچه شلوار رو تا میزدن، میگفتن مثلا چون که اگه موقع روش کرد بچه دیگه نخون بخرن، لباس رو وصله داشت، نمیدونم فلان داشت بزن. اما یکم یه لباس نو میخرید، من یادم میرفتیم که بازار مثلا لباس برای من میخریدن، یک لباس مثلا ممکنه خیلی ساز بزرگ رو میگرفتن تن ما میکردن و میگفتن این دیگه خیلی خوبه، ما این خیالمون نبود، میپوشیدیم و خیلی هم خوشحال بود و اینا.
خیلی متشکرم، چه بامزه. و خانم لیدا هم پیامک دادن، گفتن من یک جفت کفش سفید با پاپیون داشتم، این در واقع روی پاپیون روی اون کفشه بود و مال وقتی که راه رفتن رو یاد گرفتم بود. آه چه خوب، یعنی داری نشانوز. من با کفش ورنی کنار نیومدم، یعنی الان مثلا میرم میدون فرزی کفش ورنی مثلا یه تومن، بعد مثلا چیز پوسته مثلا مار، بعد سبز و بنفش یه تومن، 800 نه 500، 500 اون کفش. همه میگن نه اینجوری اینجوری کردن، نه نمیارزه، نه تو رو خدا. چیز بچه ها، اسماعیل داداش میخوای بگیرم برات، تولدت کیه؟ این کتونی چینی ها که کلا خیلی پرخاطر است، به ویژه وقتی که به هر حال فرد مربوط مثلا با کت شلوار بپوشه بیاد مثلا سر کار، یا اصلا کلا راه بره تو خیابون، اصلا تو خونه بپوشه، یعنی فکر کنی. آقای علی محمدی هم پیامک دادم، بعد من پیامک شما رو دیدم، از اون طرف هم آقا احمد رضا میر خیلی به بنده لطف داشتن، دم شما گرم. همایون زندی گفته شلوار جیسون آبی با پیراهن سفید با مارک فروت داشتم در 13 سالگی که خیلی دوستش داشتم و بعد از شستن آفتاب کردن گم شد. آخه بعد از شستن گم شد اون لباس و اینا. میخوای الان آگهی بزنیم پیدا بشه هر کس هر مال کی 13 چند سالتونه؟ آخه میگه 70 سالمه اومم جان. چند سالتونه؟ آره الان ما آگهی میدیم هر کی اون شلوار رو پیدا کرد. تکرار میکنم شلوار گم شده اینا، شلوار جیسون آبی با پیراهن سفید با مارک فروت. آه شلوار رو پیرن گم شده، چه ضرری کردیم. خب خیلی متشکرم برای پیامکاتون. ادامه رو بعد از بخش جناب استاد کوچویی براتون میخونم. بعد از جناب استاد کوچویی هم کتاب شب دارم فهرست برنامه رو خدمتتون میگم. بعد از کتاب شب یه عالمه پیامک هست که براتون میخونم، اما این لحظه همکار خوبم جناب استاد کوچویی کارشناس نقطه سر شب سه شنبه شب یک گفتگو دارن که انجام میدن، یک گفتگوی تلفنی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم تمنا میکنم در خدمتتونم. ما نگاهی خواهیم داشت به موسیقی ایرانی و یک نگاه بگونه نوستالژیک به دوران کودکی.
بله چه جذاب.
گبوکو با محمد مفتاحی شاعر پژوهشگر و ترانه‌سرا. آقای مفتاحی سلام، شبتون بخیر.
سلام جناب کوچی بزرگوار، شب جناب آقا هم بخیر. خوشا به حال بنده که مهمان شما هستم در این برنامه و مهمان قدرهای شنوندگان عزیز.
خب برشان سپاسگزارم. کار من محمد مفتاحی رو به عنوان شاعر ترانه سرا و پژوهشگر میشناسم و مخاطبین ما هم، ما گپگویی با شما داشتیم درباره کارهای خاصتون، اما امشب نگاهی خواهیم داشت به یک نوآوری که به همت شما و دوستان دیگر به ویژه مصطفی مؤمنیان و همینطور وحید طارمی، درسته؟ ردیف موسیقی ایرانی برای کودکان و کتاب نخست در حقیقت برای کودکان در آمده. توضیح در این باره به ما میدید آقای مفتاحی عزیز؟
با کمال میل در خدمتتون هستم. البته مؤلف و در واقع بنیانگذار این کار و فکر اصلی این کار مربوط به آقای علی مومنیان هست.
بله.
ردیف موسیقی برای کودکان کتاب نخستش که ماهور هست رو منتشر کردیم. البته نقش بنده در این کتاب مقدمه نویسی و همچنین سرودن اشعاری به زبان کودکانه برای موسیقی اصیل ایرانی که در واقع برای اولین بار به این شکل منتشر میشه. اگر اجازه بدین و فرصت داشته باشم معرفی کنم مشخصات کتاب رو.
بله بله.
باید در این مورد بگم که ما کتاب در زمینه موسیقی بسیار داریم در مورد ردیف موسیقی، اما ردیفی که همراه باشه با اشعار کودکانه و ساده شده باشه اون ردیف طوری که قابل فهم باشه برای کودکان و نوآموزان موسیقی ایرانی متاسفانه موجود نبود. به ابتکار دوست هنرمندم علی مؤمنیان از چند سال پیش تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم و گوشه های مختصر، البته مختصر و مفید برای دستگاه ماهور رو در واقع به همت ایشون ساده کردیم با اشعار کودکانه همراه شد و 12 گوشه از دستگاه ماهور رو ما برای اولین بار با ترانه‌هایی و اشعاری برای کودکان به کودکان این سرزمین در واقع تقدیم کرد.
بله، ما گوشه‌ای از یک موسیقی در دستگاه ماهور رو میشنویم و گفتگومون رو با محمد مفتاحی ادامه میدیم بر اساس کتابی از علی مؤمنیان، ردیف موسیقی ایرانی برای کودکان. البته آقای مفتاحی عزیز، این ماهور و ردیف موسیقی ایرانی برای بزرگسالان هست، بگونی برای کودکان چگونه آموزش داده میشه؟
خدمت شما عرض شود که ما در این کتاب در واقع تصمیم گرفتیم که گوشه های اصلی دستگاه ها رو، البته این کتاب اول هست با عنوان ماهور، گوشه های اصلی رو آموزش بدیم و از فرعیاتی که لازم نیست واقعا برای کودکان صرف نظر کنیم. خدمتتون عرض شود که گوشه های خیلی معروف و اصلی مثل کرشمه، چهارپاره، آذربایجانی، توسی و بعد درآمد و دیگر گوشه ها رو با اشعار بسیار ساده و البته لازم به ذکر در مقدمه کتاب هم ذکر شده، منظورمون به هیچ وجه ساده انگاری
نیست
و خالی کردن شعرها از مفاهیم شاعرانه و تصاویر در واقع مربوط به سنین کودکان نیست. برعکس، ما خیلی دلمون میخواست که در از دنیای بزرگسال فاصله بگیریم و به دنیای کودکان نزدیک بشیم. متاسفانه پیش از این تمام کتاب‌هایی که آموزش می‌دادن موسیقی رو برای کودکان، همون اشعاری رو به کار می‌بردن که بزرگسالان هم برای آموزش می‌گذراندن و به هیچ وجه مناسبت با روحیه کودکانه نداشت. مهمترین کار ما این بود که این اشعار رو به شکلی به کار بردیم که کودکان بتونن باش ارتباط برقرار کنن و در کنار این با سازهای مختلف از جمله ستار، تار، کمانچه، سنتور و بل و همچنین فلوت، این سازها، این گوشه ها نواخته شدن.
در واقع سازها و شعرها کمک به آموزش میکنن، یعنی تأکیدی که بر این سازها هست بر این منواله، درسته؟
دقیقا همینطوره. ببینید، ابتدا خواننده‌ای داریم که با صدای کودکانه این اشعار رو میخونن و بعد با سازهای مختلف در همون گوشه نواخته میشه، به طوری که هنرجوی کودک ما علاوه بر اینکه با صدای خواننده میشنوه، سازهای مختلف رو هم در همون گوشه فرا میگیره و طوری میشه گفت که ارتباط برقرار میکنه با اون گوشه از دستگاه موسیقی.
درست. برای این آموزش آیا قطعات ساخته شده یا قطعاتی است که بازسازی شده است آقای مفتاحی؟
اشاره شما خیلی به جاست. ببینید، ما به هیچ وجه نخواستیم از در واقع موسیقی ایرانی فاصله بگیریم، بازسازی کنیم به شکلی. همون گوشه ها البته مقداری سازه شده و به همراه نوت که در کتاب که تمام رنگی هست و با نوت نویسی در واقعی که به وسیله دوستان و هنرمند مصطفی مؤمنیان و وحید طارمی نوت نگاری شده، در واقع پایین شعرها نوت ها رو هم قرار دادیم که کودکانی که نوت‌خوانی رو کم کم یاد میگیرن بتونن همزمان که با گوششون فرا میگیرن این گوشه های موسیقی رو، از روی نوت هم بتوانن بخوانن و شعرها رو هم بشنوم.
بله. نقش آقای علی مومنیان به عنوان مؤلف در این کتاب چه هست آقای مفتاحی؟
ایشون در ابتدا مبتکر تر بودن و همون ساده سازی ها و انتخاب گوشه ها به عهده ایشون بوده و چون خودشون نمیخواستن کار رو اجرا کنن به عنوان خواننده، خب ایشون رو شما بزرگوار هم میشناسید، خواننده توانایی هستن. خانومی این کار رو انجام داده که با صدای کودکانه در واقع ارائه بشه به کودکان ما، خانوم فائزه کامیاب، این اشعار رو در واقع خونده.
بله، به صورت در واقع همراه و دو صدایی در حقیقت. بله،
به شدت کودکانه است، انگار یک کودک 4-5 ساله داره این
خواهد. کتاب های بعدی در چه زمین است آقای؟ ردیف های دیگر، ردیف در واقع بس کتاب دوم شما بعد از ماهور چه خواهد بود؟
خدمت شما عرض شد که قرار بر این هست تمام هفت دستگاه موسیقی رو ما به تدریج در واقع کتاب هاش رو عرضه کنیم. البته خب کار زمانبری هست و هر کدوم برای خودش پروژه دامنه‌داری محسوب میشه. با توجه به استقبالی که در هم چند روزی که کتاب عرضه شده به بازار موسیقی و کتاب، بازخوردهای بسیار خوبی ما دریافت کردیم و منتظریم که دوستان صاحب فن همونطور که در مقدمه هم ذکر شده نظراتشون رو به ما بدن که ما بتونیم برای دستگاه‌های دیگه خیلی کاملتر و از پیش تعیین شده عمل کنیم.
بله، و ارکستراسیون هم طبیعتا نقشی در میان خواهد داشت آقای مفتاحی؟
خدمت شما عرض شود که ما سعیمون بر این هست که کار خیلی ساده باشه،
بر تک نوازی ها بیشتر تکیه شد.
بله، چون این کتاب برای کودکان و نوآموزانی طراحی شده که دوره های عمر رو میگذرونن و تازه قدم به راه میگذارن. متاسفانه در همه جای ایران زمین برای این دوستان از موسیقی و از اشعار مربوط به بزرگسالان استفاده میشه و هدف ما این است که خیلی ساده باشه طوری که درک هنرجو از موسیقی ایرانی بیشتر کنه و همچنین تصاویری که در کتابمون هست اونقدر کودکانه است که من احساس میکنم با توجه به نظراتی که البته از افراد مختلف گرفتم ارتباط خیلی خوبی برقرار میشه با کتاب، ضمن اینکه خب سی‌دی همراه با کتاب هست که میتونن در واقع زمانهای مختلفی که فرصت دارن و اوقات فراغتشون مرتب بشنوند تا به اصطلاح ملکه ذهنشون بشه.
بله، دقیقا. ممنونم به آقای محمد مفتاحی، شاعر، ترانه‌سرا، برای انتشار ردیف موسیقی ایرانی برای کودکان کتاب نخست ماهور تألیف علی مؤمنیان با نوت‌نگاری مصطفی مؤمنیان و وحید طارمی. سپاسگزارم.
تمنون میکنم، بنده هم از شما سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشید و امیدوارم که شنوندگان شما استفاده برده باشن از صحبت این عزیز.
انشاءالله. ممنونم، شبتون بخیر.
شبتون بخیر.
خیلی ممنونم که همچنان همراه نقطه سر شب سه‌شنبه شب هستید با گروهی که سعیش قدم زدن در کوچه پس کوچه های تهران قدیمه و البته نه فقط تهران بلکه سر تا سر کشور و خاطره بازی میکنیم با موضوعاتی که هر هفته اعلام میکنیم. این هفته برای بچه ها لباس رو انتخاب کردن، موضوع لباس. در بخش دوم میخوام شما رو کنجکاو بکنم و علاقمند که پیامک بدید به ما، اما بعد از حرفای من و اعلام موضوع در بخش دوم شما کتاب شب رو میشنوید، بعد از اون پیامکاتون رو میخونم. و اما موضوع ما چیه قبل از اینکه کتاب شب پخش بشه عرض میکنم. تصور کنیم که قبل یه مراسم و یه جشن و یه مهمونی عجیب و غریب که با اون آدم هم رو در وایسی داریم، یه لباس نو هم تهیه کردیم، خریدیم، حالا یا امانت گرفتیم، به هر حال لباس آماده، یا اتو برمیداریم میزنیم میسوزونیم یه سوراخ بزرگ، یا چه میدونم هوا بارونی برفیه، یا بارون تموم شده، برف تموم شده، الان فصل زمستونه، یه ماشین رد میشه کلن شل و آب و اینا میپاشه رو لباس، یا چه میدونم میگیره به دستگیره در پاره میشه. الان سه مدلشو بنده عرض کردم، شما بفرمایید چه خاطراتی رو تجربه کردین با این اتفاق و این موقعیت و اینکه ای حالتون گرفته شده آماده برای رفتن به مهمونی. اون اتوی بس خاطر خودم بگم قبل کتابشم، من دقیقا خودم همین اتفاق برام افتاد، یه مهمونی و اینا، خالم هم نشسته بود داشت از من تعریف میکرد، یه نگاهش به من بود، یه نگاهش به مامانم که بابا چه بچه بزرگ کرده، آفرین عزیز من، الان یه شلوار مثلا خوشگل اینا داره اتو میکنه و اینا، و منم با یه افتخار خاصی باد کرده بودم و اینا. از یه جا به بعدش که محو خالم شدم دیدم اتو حرکت نمیکنه، گیر کرده، مثلا خدایا مثلا چی، مثلا ولنجک داره میره بالا سر بالا اینا، تا نگو نه کلا زده سوزونده و یه مثلا خاک تو سره تو قیافه خالم مشخص بود، روش نشد به من بگه، سکوت کرد کلا، ولی من فهمیدم که یه گند اساسی زدم. از اینجور خاطرات دور از اون، حالا این رو بلا تشبیه عرض کردم، از اینجور خاطرات به ما بگید واقعی یا حالا همتون داستان تخیلی ننویسید. 3094. و البته خواهش میکنم اگر خاطره با مزه طولانی دارید حتما زنگ بزنید، چون شنیدنش از زبون شما خیلی جذاب تره. 22 شماره تماس رو عرض میکنم، 22 65 24 65 22 65 24 66 شماره های تماس ماست. یه بار دیگه تکرار میکنم، 3094. در این لحظه دعوت میکنم کتاب شب رو از نقطه سر شب بشنوید.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پسران سفید رود اثر محمد رضا محمدی پاشاک از انتشارات تکا تقدیم حضور فریخته شما عزیزان می شود. شب گذشته شنیدید راوی و داییش به ملاقات کاساقا که در زندان است می روند. رئیس زندان دوست دایی راوی است و اجازه می دهد آنها سر فرصت با کاساقا حرف بزنند. در واقع کاساقا را راضی کنند که دو خط بنویسد که من طرفدار روح الله خمینی نیستم و امضا کنند. کاساقا سر حرفش ایستاده و عقب نشینی نمی کند. آنها برای محاکمه او نیاز به مدارکی از جمله کتابایی که می خواند دارند، اما آنها را نمی یابند. راوی را با وعده های گول می زنند تا شاید به حرف آید و جای کتابها را بگوید، اما او هم زبان باز نمی کند. رئیس زندان به کاساقا پیشنهاد می دهد که ورقه ای را امضا کند و در مقابل امتیازاتی بگیرد. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت چهارم رمان توجه بفرمایید. کاساقا میگوید اینا رو بفرست برند، خوبیت نداره، این بچه خیال میکنه دنیا پر از درنده است. رئیس داد میزند تو پاشو به اینجا باز کردی، من خیلی چیزا راجع به تو میدونم، مثلا میدونم که کتابای جلد سفید میخوندی، میدونم که یه نفر اونا رو برده کنار سفید رو چال کرده، دوستاتم میشناسم، میتونم تیربارونت کنم. چند خط بنویس و برو پی کاره. پاتو از این کارا بکش کنار. رئیس و رؤسات خرابکارن، جاسوس روسن، اونا دوست دارن سوار اولاغ بشن، نمیتونن پیشرفت کشورمونو ببینن. کاساقا میگوید به پیغمبر خدام ادهی میگفتن ساحر و جادوگر. رئیس عصبانی میشود و داد میزند نگهبان نگهبان. دایی به پای رئیس زندان میفتد، عجز و التماس میکند. صدای پوتینای نگهبان که دارد میآید دیوارها رو به لرده میاندازد. رئیس داد میزند این پلاستوکتر رو ببر حیات خلوت. گریان در میآید. کاساقا آهسته به این میگوید نترس نترس. نگهبان کاساقا رو بغل میکند و راه میفتند. رئیس رو به من و دایی داد میزند شما هم تیر بارو میکنیم. رگ پاهایم شل میشود و عرق از پیشانیم میریزد. رئیس مچ دستم رو میگیرد و به دنبال خودش میکشد. دایی التماس میکند ولومت میشم، این بچه است، ولش کن. رئیس توجهی نمیکند و همچنان مرا میکشد. دایی به دنبال من میدود. از پلکانی سرازیر میشویم به طرف دالانی تنگ و تاریک. سر از جایی در میآوریم که چهار طرفش دیوار بلند و بتونی است. رئیس نگهبانهایی را صدا میکند. آنها ما را به میله های آهنی میبندند و میروند. کاساقا هم همینجاست. تازه میفهمم که حیات خلوت اینجاست. چند نفر ماسک زده و تفنگ به دوش میآیند و روبروی ما میایستند. لال میشوم و نم نم شلوارم را خیس میکنم. نه از رئیس خبری است و نه از نگهبانها. فقط همین ماسک زده ها هستند که یکیشان جلو میآید، چشمام را میبندد و میرود کنار. داد میزند جوخه. صدای کوبیدن پاهای تفنگ به دستا توی گوشم زنگ میزند. قیافه مادرم پیش چشمم ظاهر میشود. دایی را صدا میزنم. فقط میگوید کاساقا را صدا میزنم. میگوید نترس نترس نترس، مرد باش. و سر نگهبانا داد میزند چشم این بچه را واکنید، داره دیوونه میشه. حتی صدای نفس کشیدن کسی را نمیشنوم. فکر میکنم مرده ایم. میخواهم به خودم تکانی بدم که مطمئن بشم زنده ایم، ولی نمیتوانم. صدای کاساقا را میشنوم. نترس نترس نترس. اما صدایش قطع میشود. احساس میکنم دارند بازش میکنند. حالا دارند او را روی زمین میکشند. کمی دور میشود. صدای رئیس میآید امضا میکنی؟ صدای کاساقا را میشنوم. اول این بچه را آزاد کنی تا بعد. غیر ممکنه. اول امضا. داد میزنم کاساقا کاساقا. داد میزند نترس امیر نترس. رئیس میگوید همه تونو میبینم تو سیاه چال. کاساقا رو میبرند. من میمانم و دایی. نیم ساعتی که میگذرد میآیند ما را هم باز میکنند و میاندازند بیرون. توی خیابان له و لورده راه میفتیم. از دهبان خبری نیست. هیچ حرفی با هم نمیزنیم. سوار تاکسی میشویم و به ایستگاه محلمان میرسیم. ماشین ها و مینیبوس محلمان رفتند. آشنایی را نمیبینیم. دایی یک ماشین دربست میگیرد و هر دو میپریم روی صندلی و لم میدهیم. راننده ضبط ماشین را روشن میکند و راه میفتد. تخت گاز میرود. دایی ناله میکند سرمو به کدوم سنگ بکوبم؟ دردمو به کی بگم؟ بچه خواهرمو به چه روزی انداختن؟ اونم منی که هزار آشنا دارم